دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیران خارجه 5 به علاوه 1 عصر امروز در نیویورک برگزار می شود. حکومت موقت مصر دفتر یک روزنامه مرتبط با اخوان المسلمین را تعطیل کرد. و حمله به یک ساختمان دولتی در شمال عراق 14 کشته بر جای گذاشت. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به همراه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعت 4:16:30 روز پنج شنبه به وقت نیویورک در این شهر گرد هم می‌آیند تا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به گفتگو بپردازند. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی و مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه نیز در این نشست حضور دارند. به گفته مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا در دستور کار قرار ندارد و مذاکرات تنها در چارچوب 5+1 صورت می‌گیرد. حکومت موقت مصر روز چهارشنبه دفتر اصلی روزنامه آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین را بست و اموال و وسایل آن را توقیف کرد. خبرنگاران روزنامه آزادی و عدالت در نامه‌ای از سندیکای روزنامه نگاران مصر خواستند در این مورد اقدامی انجام دهد. دادگاه قاهره دو روز پیش فعالیت اخوان المسلمین و کلیه مؤسسات وابسته به آن را ممنوع و اموال این حزب را توقیف کرد. حمله به ساختمان شورای شهر هویجه در شمال عراق روز چهارشنبه 14 کشته بر جای گذاشت. پس از انفجار 3 خودرو در مقابل این ساختمان، افراد مسلح با نگهبانان درگیر شدند. در این درگیری دست کم 8 غیر نظامی، 2 سرباز و 4 تن از مهاجمان کشته شدند. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل متحد صبح چهارشنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شدند تا تحقیقات ناتمام خود را در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه تکمیل کنند. کارشناسان سازمان ملل متحد در تحقیقات قبلی خود اعلام کردند که در حمله 3 مرداد ماه گذشته به منطقه قوته در نزدیکی دمشق گاز سمی سارین به کار برده شده است. حدود 14 مورد دیگر احتمال استفاده از سلاح شیمیایی توسط رژیم سوریه یا مخالفان مطرح است که باید توسط بازرسان سازمان ملل متحد بررسی شود. جان کری و سرگئی لاورو وزیران خارجه آمریکا و روسیه نیز روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره موضوع خلع سلاح شیمیایی در سوریه پشت درهای بسته گفتگو کردند. به گزارش رویترز هرچند جان کری در پی این نشست آن را سازنده توصیف کرد، اما خبرگزاری ها از قول برخی دیپلمات ها خبر دادند که آمریکا و روسیه هنوز بر سر متن پیشنویس قطعنامه‌ای که به همین منظور در شورای امنیت در دست تایی است به توافق نرسیدند. به گفته این دیپلمات ها که نامی از آنها برده نشده است، روسیه همچنان با هر گونه اشاره به فصل 7 منشور ملل متحد در این قطعنامه که حمله نظامی را امکان پذیر می سازد مخالفت می کند. روسیه و آمریکا در آغاز ماه جاری میلادی بر سر توافقنامه‌ای که سوریه را متعهد کند سلاح‌های شیمیایی خود را از میان بردارد موافقت کردند. 13 گروه جهادی سوریه به رهبری جبهه النصره مرتبط با القاعده طی بیانیه اعلام کردند شورای ائتلاف ملی سوریه را به عنوان نماینده خود قبول ندارند. به گزارش آسوشیتد پرس این بیانیه نشانه دیگری بر عدم اتحاد میان گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد است. این 13 گروه از مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواستند همگی تحت لوای اسلام گرد هم آیند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. معاون ارزی بانک مرکزی ایران گفته است نرخ کنونی دلار بین 2900 الی 3000 تومان نرخ مناسبی برای ارز است. اما در ادامه شما شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا است.
سینمای ایران.
در شرایطی که حجت الله ایوبی رئیس جدید سازمان سینمایی هفته گذشته تقریبا تیم همکارانش را کامل کرد، با نزدیک شدن به زمان معرفی نماینده امسال سینمای ایران برای شرکت در جوایز اسکار 2014، نگاه‌ها معطوف به بنیاد سینمایی فارابی شده تا گزینه امسال سینمای ایران را معرفی کند. بنیاد فارابی امسال نیز به روش سالهای قبل کمیته متشکل از چند سینماگر و مسئول دولتی را تشکیل داده تا فیلم نهایی را انتخاب کنند. با آنکه حسن نجاریان قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی پیشتر گفته بود اعضای این کمیته تا زمان اعلام تصمیم نهایی معرفی نخواهند شد، اما روز سه‌شنبه اسامی این کمیته اعلام شد که در میانشان نام سینماگرانی چون مسعود کیمیایی، بهروز افخمی، کمال تبریزی و فاطمه معتمداریا به چشم می‌خورد. این کمیته همچنین نام 12 فیلم را به عنوان نامزدهای اولیه برای معرفی به اسکار عنوان کرد. نام فیلم‌هایی چون برف روی کاج‌ها، پذیرایی ساده، قاعده تصادف و بی خود و بی جهت در این فهرست به چشم می‌خورد. اما آنچه تاکنون از تصمیم‌های این کمیته در رسانه‌های ایران منتشر شده، حاکی از شانس بالای 3 فیلم برای معرفی به جایزه اسکار است. مهمترین آنها فیلم آخر اصغر فرهادی گذشته است که به تازگی در سینماهای ایران اکران شده و از ماه آینده نیز در سینماهای آمریکای شمالی به روی پرده می رود.
Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable?
Oui.
مدافعان معرفی این فیلم میگویند به واسطه سابقه اصغر فرهادی و وجود پخش کننده جهانی و معتبر برای آن، شانس این ساخته اصغر فرهادی برای قرار گرفتن در میان نامزدهای نهایی بالاست. با این همه بر سر سهم ایران در تولید این فیلم و اینکه آیا میتوان آن را فیلمی محصول سینمای ایران دانست یا نه، بحث و اختلاف نظر زیاد است. محمد حقیقت، منتقد و کارشناس توزیع فیلم مقیم فرانسه، درباره احتمال معرفی گذشته به آکادمی اسکار میگوید:
گذشته همطور که میدونین و همه جا اعلام شده، یک فیلم فرانسوی است که در فرانسه به زبان فرانسه و با پول فرانسه و در واقع تکنسین های فرانسه و اینها ساخته شده و یکی از شانسایی هم بود که از طرف خود فرانسه بخوان راضی به صحبت کنن و پیشنهاد بکنن. بنابراین این فیلم بیشتر فرانسوی است، ولی خب به هر حال همیشه راههای گریزی هم هست که میشه به این شکلایی بگیم که این فیلم ایرانی هم میتونه باشه چون کارگردانش ایرانیه، ولی خب به هر حال زبان فیلم زبان فرانسه است. ولی طبیعتاً یک فیلم از خود ایران با هویت خود ایرانی که در خود ایران ساخته شده به پرده اومده، اینها و مسائل ایران باشه، اون قابل اعتبار تر حساب میشه که مثلا یه چنین فیلمی انتخاب بشه.
اما در کنار فیلم گذشته، نام 2 فیلم ایرانی دیگر هم به عنوان گزینه‌های معرفی به اسکار مطرح است. اولی ساخته تازه پرویز شهبازی با نام دربند است که نمایشش در جشنواره فیلم فجر گذشته هم با استقبال منتقدان روبرو شد. فیلمی که داستانی درباره مواجهه یک دختر تنهای شهرستانی با مسائل و مشکلات زندگی در تهران دارد.
من اینجایی که اصلا 5 میلیون میدم ماهی 300، 2 تا اتاق خواب داره، ته جمال زاده هم از بلدی؟
آره، کوچه شو بروی دانشگاه من.
سلام.
یه سرت کن، خوشت میمد ازش.
اینو اینجوری نگاه نکن حمید آقا، آخر پلشت ست میزنه 37 و 500، پیرنش معلوم آخرته.
آره اومده مداد چند 10000.
اما در حالی که اکران فیلم دربند از روز چهارشنبه آغاز میشود، فیلم دیگری که برای معرفی به آکادمی اسکار شانس دارد این روزها جزو فیلم های پرفروش محسوب میشود.
آبرو تا میبرد، آبرو خود خانواده،
قربانی خانواده قربانی به دلیل حفظ آبرو روی جنایت جنایتکار سرپوش میذارن و با اون در واقع همدست.
بچه من یه نقه قضی خود میرو نمونه قرار
هیس دخترها فریاد نمیزنند، ساخته پوران درخشنده در کنار رسیدن به فروش 2 میلیاردی در تهران، حامیانی نیز برای معرفی به اسکار دارد. حامیانی که میگویند به دلیل مضمون و ساختش توسط یک کارگردان زن میتواند این فیلم توجه اعضای آکادمی را جلب کند. از جمله این حامیان محمد حقیقت است.
نظر موضوع فکر میکنم فیلم هیچ فیلم جالبتر و جذابتریست و موضوعیش که میتونه همه رو در هر کشوری تحت تأثیر قرار بده. از نظر موضوع باز یه نکته دیگه هم که میتونه احیانا جالب باشه و کسانی که فیلم رو میسوزن برای اسکار از طرف ایران روی اون بتونن مانور بدن و به اصطلاح افراد آکادمی اسکار رو متوجه کنن، این که یک فیلم از یک فیلمساز زن میاد و از این زاویه هم میتونه یه نیمچه امتیازی حساب بشه و توجه اونا رو جلب میکنه که یک زن یه چنین موضوعی رو انتخاب کرده و موضوعیست که راجع به دخترای کوچیکیست که مردها اونها رو اذیت و آزار جنسی بهش وارد میکنن و از این زاویه میتونه موضوع خیلی جذاب مهمی باشه. حالا این مسئله هم در اروپا هم در آمریکا و در ایران و سایر جاها مورد بوده، همیشه بوده و خود مسئله خیلی جالب و مهمه.
صحبت درباره معرفی نماینده ایران برای شرکت در اسکار سال 2014 در حالی مطرح می شود که سال گذشته با تصمیم مدیران سینمای وقت فیلمی از ایران به آکادمی اسکار معرفی نشد و ایران شرکت در این جایزه را در اعتراض به انتشار فیلمی درباره محمد پیامبر اسلام تحریم کرد، تصمیمی که انتقادها به آن تا کنون هم ادامه داشته است.
سینمای جهان.
تریلر جنایی زندانی ها این هفته به لطف استقبال تماشاگران موسنتر و نقدهای مثبت منتقدان پرفروشترین فیلم آمریکایی شمالی شد. این فیلم به کارگردانی دنی ویلنو و بازی هیو جکمن به فروش خوب 21.14 میلیون دلاری دست پیدا کرد و در رده اول جدول قرار گرفت. زندانی ها پیشتر به عنوان فیلم سوم منتخب تماشاگران جشنواره تورنتو انتخاب شده بود. Keep knocking on doors. Mind if I take a look around? What do you tell me his name? He said he took them. Did he say he was with anybody? We found something. Someone has to make him talk. Or they're gonna die. فیلم ترسناک هیلگر فصل دو به کارگردانی جیمز وان که شروع خوبی هفته گذشته داشت این هفته با 14.5 میلیون دلار در رده دوم جدول قرار گرفت. مجموعه فروش این فیلم در 10 روز نزدیک به 61 میلیون دلار شده است. از دیگر فیلم های جدیدی که این هفته اکرانش را آغاز کرد فیلم نبرد سال بود که داستانی درباره رقابت های رقصنده ها با نگاهی به رقص معروف برکدنس دارد. این فیلم سه‌بعدی 5 میلیون دلار فروش کرده و در رده پنجم جدول قرار گرفته. دوناک LA Strangler Crew. I'm from the Grip Rock Crew. Miami Viper Crew. I got the originality, style, power. Now the Koreans are the best. It's over. An American crew hasn't won a battle in the last 15 years. نسخه آیمکس و سه‌بعدی شده فیلم کلاسیک جادوگر شهر اوز به کارگردانی ویکتور فلمینگ این هفته در 318 سینما اکران شد که توانست 3 میلیون دلار دیگر به جیب سازندگانش بریزد. تئاتر. تحولات تئاتر ایران با سرعت کمتری نسبت به سینما پی گرفته می شود و در حالی که هنوز خبری از معرفی مدیران جدید تئاتری نیست، همچنان چهره های مختلف در حال بیان مشکلات و انتظاراتشان نسبت به تغییر فضای نمایشی ایران هستند. در چنین شرایطی، هفته گذشته سه چهره شناخته شده نمایش ایران، آتیلا پسیانی، رضا کیانیان و علیرضا خمسه به بهانه آغاز اجرای نمایش عرق خورشید اشک ماه، نکاتی درباره مشکلات اجرای تئاتر در ایران بیان کردند. این سه که در اجرای این نمایش به عنوان بازیگر و کارگردان حضور دارند، نکات مختلفی گفتند. از جمله این اظهارات صحبت‌های رضا کیانیان بود که علت دوریش از تئاتر را عملکرد مرکز هنرهای نمایشی عنوان کرد و گفت خودش هیچگاه از این هنر دور نشده است. این هفته همچنین موضوع بیمه هنرمندان که گزارش‌های درباره قطع پرداخت آنها منتشر شده باعث واکنش خانه تئاتر و رئیسش ایرج راد شد که گفت این موضوع باعث بروز مشکلاتی به ویژه برای هنرمندان پیشکسوت شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از صبح که پا میشم تعطیل دنیامو، میرم تو فکر تو بیرون نمیامو، روزامو دم کردم تو فکرتم از دست، یادم میره گاهی امروز چند شنبه. من خیلی
بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپا،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
شیلا چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. بگو چی کار میشه کرد بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام. اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، درای انتظار رو به یاد تو نبستم،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم. اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم، من بگو که تو با منی بازم کنارتم، من هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم، من بگو که تو با منی بازم کنارتم، من
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته.
60 ثانیه با زمین.
نگه داشتن گل و گیاه در خونه تأثیرات بسیار مثبتی داره. زیباییش به عنوان دکور و آرامشی که منظره گیاهان در خونه منتقل میکنه به کنار، گیاهان هوای خونه رو هم تصفیه میکنند و اکسیژن هم که تولید میکنند. گیاهان مثل پیچک و فیکوس و زنبق و نخل مرداب صافی ضایعات مواد شوینده و دود سیگار و آلایش‌های دیگه هوای خونه هستند. احساس خستگی و سردرد و عوارض سرماخوردگی با نگه داشتن گیاهان آپارتمانی کاهش پیدا میکنه. فقط حواستون باشه که بعضی از گیاهان خودشون سمی هستند و باید موقع خرید گلدون در انتخابش دقت کنید و فقط به ظاهر زیباش توجه نداشته باشید. اینجا هم برای حفاظت از محیط زیست بهتر از کود بیولوژیک و قابل تصفیه استفاده کنید و برای دور نگه داشتن حشرات و درمان بیماری‌های گیاهان مثل قارچ و میکروب از راهکارهای طبیعی استفاده کنید، نه مواد شیمیایی و سمی.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
Oh,
آبرو رفته از دست آوازه های عشق بنده هم بی پناه پشت در آوازه های عشق روز بی ابرم و مثل خارم به چشم شب قلب من شده باز سفر تازه های عشق سرخ صورتم از سیل اما زرد تنم یوسف هم دست حق و پار پار پیر منم یوسف هم دست حق و پار پار پیر منم
این رادیو فرداست که همراه شماست.
ساعت 19 به وقت ایران 17:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری